الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. آثار طمع در امور دنیایی رو، بعضی از اونها رو خدمتتون عرض کردم، بعضی موارد دیگرش هم باقی مون که امروز انشاءالله خدمتتون عرض میکنم. صحبت امروزمون بیشتر پیرامون کیفیت معالجه طمع از وجود انسانه، چگونه طمع رو از خود بیرون بکنیم و به جای او بی‌نیازی نفس، استغناء نفس رو در وجودمون بکاریم. گاهی هم در مباحث اخلاقی نام یأس اما فی عید الناس رو مطرح میکنن، یعنی انسان به جای طمع که چیز بدی است باید مایوس باشه از اموالی که در اختیار مردمه، از نعمتهایی که مردم دارن. این مایوس بودن یک مدح زیادی ازش شده. حالا قبل از اینکه وارد بحث بشم یه اشاره بکنم به این که طمع با بحث حرص، اینا تقریبا همسایه یکدیگه هستن. بحث گذشتمون که پیرامون حرص بود و بحث طمع خیلی نزدیک به همه، تفاوت شالا دقت بکنید. در حرص تو تعریفش هم گفتیم اینو، تو حرص شدت میل به یه چیزی است. تا اون شدت تمایل نباشه نمیگن فلانی حریصه، ولیکن در طمع شدت اراده و شدت میل نیست. تو طمع صرف اینه که انسان آرزو داره، ای کاش نعمتی که دیگری داره مال من بود. طمع به مال دیگران داشتن، اون شدت تمایل به مال دیگران وجود نداره در طمع. ازا اگه بخوایم از نظر بد بودن تو علم اخلاق بخوایم رتبه بندی بکنیم، بدی طمع کمتر از بدی حرصه، چون در طمع دیگه شدت تمایل نیست، فقط میخواد، گدهی کاش مال من بود. از طرفی باید تو رتبه بندی بگیم طمع مقدم بر حرصه. یعنی چه؟ یعنی وقتی انسان طمع نداشته باشه اصلا به حرص منتهی نمیشه، اون شدتشه دیگه. سرعت کم مال طمعه، اون سرعت زیادش مال شدت اراده است که اسمشو حرص میگذارن. آغاز کار اینه که اول چشمش انسان میندازه به اموال دیگران و آرزو میکنه، این مرحله ابتداییشه. اگه جلو خودشو نگیره کم کم این آرزو شدید میشه و به حرص تبدیل میشه. این رو دارم خیلی ساده عرض میکنم که دقیقا بدونید جایگاه بحث طمع کجاست. نکته دیگه اینه که مقابل طمع میگن یأس اما فی عید الناس، یعنی طمع نداشتن به چیه؟ اینه که انسان مایوس باشه از آنچه که در اختیار دیگرانه. میخوام عرض کنم اینام دقیقا مقابل هم نیست. باید دقت بکنین، یعنی طمع اینه که آرزو داره چیزی که مال دیگران است در اختیار من باشه، این میشه طمع. مقابلش اینه که این طمع رو من نداشته باشم. وقتی طمع نداشته باشم دو حالته، یه وقت اینه بی تفاوتم نسبت به اموال دیگران، دیگه آرزو ندارم، دیگه نگاه نمی کنم، یعنی نه میل دارم نه عدم میله، هیچ کدام اصلا توجهی ندارم. گاهی اینه، گاهی وقتا اثبات دوری از مال دیگرانه. یأس یه حالت اثباتی داره، یعنی یه صفت وجودیست تو وجود من، که به قول کسی میگفت میگن از این طرف پشتوام نیفت، وقت اونقدر از این بعد میره که از بر میفته، یعنی دو حالت اینطوریه. طمع اینه که انسان میل داره به نعمت دیگران، آرزو داره نعمت دیگران در اختیارش باشه. این طمع رو ما باید از دلمون بکنیم. وقتی طمع رو کندیم چی توش تو دلمون میاد؟ دو حالته، یا بی تفاوت هستیم، یعنی از کنار مال دیگران رد میشیم، نه میل داریم نه میل نداریم، اصلا نگاه نمی کنیم. اما گاهی از حالت دومش اینه که از کنار نعمت دیگران که رد میشیم حالت یأس داریم، یعنی ناامید هستیم. این ناامیدی در دلمون هست و مثل کسی که نفرت داره از مال دیگران، یعنی همچین حالت، حالا نفرت نیست، یأس، مأیوس بودن از اینه که مال دیگران در اختیارش قرار بگیره. لذا باید اینطور بگیم انقطاع میل از نعمت دیگران این مقابل طمعه. وقت انقطاع که گفتیم، این لفظ انقطاع یعنی دلکندگی، دلکندگی دل من از مال دیگران خودش دو حالت داره، گاه اینه که بی تفاوتم و گاه اینه که مأیوسم، که اون یأس از مال دیگران یکی از دو فرد انقطاعه. و اما برای معالجه طمع با این جایگاهی که عرض کردم نزدیک به کلمه هرسه، تقریبا 10 روشی که برای معالجه هرس از وجود خودمون گفتیم، تقریبا همونها باز برای معالجه طمع هم ازش استفاده میشه، با این تفاوت که طمع زودتر از انسان معالجه میشه، چون هنوز سرعت تمایل انسان زیاد نشده به نعمت دیگران. چون سرعت کمه، راحت تر انسان میتونه خودشو معالجه بکنه. در هرس که قبلا صحبت کردیم، شدت میل و رغبت انسان به نعمت دیگران بود، اون شدت وقتی میخواد ترمزش گرفته بشه، معلومه که به این زودی از دل انسان هرس خارج نمیشه. ای کسی حریص شده باشه دیرتر معالجه میشه، اما طمع زودتر معالجه میشه. دلیلش هم همینه. تقریبا همون 10 راهکاری که برای معالجه هرس قبلا گفتیم در بحث طمع هم میاد، منتها با یه تفاوت جزئی، این که میگم تقریبا چون یه مقدار مباحثش فرق میکنه. علتش هم اینه که اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو تعلیم شیعیان دادن که گاهی تفاوت میکنه، بحثاش مختلفه. حالا ما چون از دید روانشناسی داریم بحث رو روانکاوی میکنیم، از این جهت هم قابل توجهه. لذا معالجه طمع رو جداگانه امروز بحثشو میکنیم. یقینا پر از فائده است بحث امروز ما، در حالی که یه مقدار نزدیک به بحث قبل، اما فواید فراوانی هم داره. روز گذشته حدود 30 اثر منفی برای طمع گفتم. یه بار دیگه فقط مرور میکنم بر فهرست اینها و حدود یه 20 مورد دیگه هم، چون وقت گذشت دیروز نشد، 20 مورد دیگه هم هست خدمتتون عرض میکنم که اینا لابلای مطالبی است که در چند جلد بهارالانوار هست، در جلد شش وسائل شیعه هست، در جلد دوم اصول کافی هست و همه اینا رو بحثش رو نگاه کردن، همه این بحثا رو مرور کردن، دیگه تقریبا چیزی تو روایات نبود که ندیده باشم تو این زمینه. اینه که با استقصاء کاملی که حدودن کردم و همچنین بحث قررالحکم که بسیاری از مطالبمون از امیرالمومنین علیه السلامه که در کتاب قرر اونجا جمع شده، راهکار معالجه اول همینه که انسان تفکر بکنه در این آثار سوء و زیانبار طمع. همین حدود 50 مورد که عرض می‌کنم، همین آثار بدش رو وقتی انسان دقت بکنه، اراده قوی پیدا میکنه که این طمع رو از دلش خوب بکنه، منقطع بشه نسبت به اموال مردم، به نعمتهایی که مردم دارن، و خودشو مأیوس میکنه از آنچه که در اختیار اونهاست. پس این تفکر اولین راهکار معالجه است که اثر علمی داره، منطقه اثر علمی است که رو روحیه انسان کاملا اثر میذاره. نظیر اینه که میگن این میوه، این گیاه مثلا برای شما این 10 ضرر رو داره، یه شما استفاده نمی‌کنید. یه وقت هم میگن این 10 منفعت رو داره، ارادتون قوی میشه. یعنی راهکار علمیه، اما علمیه که کاملا رو عمل انسان اثر میذاره. این هم همینه، بدونیم طمع حدود 50 تا اثر بد برای انسان داره. اینه که حالا دیروز چون توضیح شد دادیم، زیاد توضیح نمیدم. هلاکت انسان، اول شر، قبح خلق، گرفتاری انسان، عدم درک معمول، یعنی گاهی انسان به اون چیزی که آرزو داره نمیرسه دیگه، که امیرالمومنین علیه السلام فرمان طمع مورد غیر مستر، انسان رو وارد میکند به کنار آب اما برش نمیگردونه سیرا. طمع هم چه حالتیست؟ یه خیال کاذبه. طمع فریب شیطانه و فریب عقل، از بین رفتن دینه، موجب فساد دین، موجب فساد تقوا و ورع انسانه. ورع مملوکیت انسانه. عذر میخوام، طمع. طمع مملوکیت انسان رو داره، یعنی خود طمع میشه مالک انسان و انسان در ملک او قرار میگیره. ذلت حاضر، ذلت که همین الان حاضره در طمعه. طمع در زنجیر ذلت است، ذلت دائمی داره، ذلت آخریت آخرتی او ضررش بیشتر از ذلت دنیایی است، خار کننده تر از نسبت به ذلت دنیایی. طمع خاری انسان رو به دنبال میاره، شقاوت و بدبختی میاره، رقیت مخلد و دائمی، اسارت انسان رو میاره، مهنت و ناراحتی رو برای انسان میاره. طمع فقر حاضره، طمع مسرع عقله، یعنی محل زمین خوردن عقل، جایی که عقل بسته میشه، یا باعث حماقت انسانه، باعث ذهاب حکمت، یعنی از درون انسان حکمت میره، کارهای موافق با دلیل دیگه انجام نمیده. وقتی طمع داره یه توجیهاتی هم میکنه و کار خلاف دلیل انجام میده. طمع باعث اختلاس عقله. همطور که بعضی ها پول میدوزن، طمع عقل انسان رو سرقت میکنه و اختلاس عقلش هم فرمود قوی تر از شرابه. طمع تدنیس ارزه، یعنی آبرو رو به شدت از بین میبره و زشت میکنه. از بین بردن علم انسانه. طمع مقدمه حرصه، شدت حرص. طمع باعث مهر زدن به دل انسانه. کلید هر گناهیست، رأس و کل خطیعه است. احباط تمام حسناته، همه حسنات رو حبط میکنه و از بین میبره. تا اینجا رو تقریبا گفتیم. 20 مورد دیگر اضافه میکنم. طمع باعث حقارت انسانه، باعث حسادت میشه. وقتی طمع داره به مال دیگران، گاهی مواظب خودش نباشه، کم کم به حسادت کشته میشه. یعنی آرزو میکنه، میگه حالا که مال دیگران تو دست من نمیاد، پس اونم نداشته باشه. آرزو میکنه زوال نعمت دیگران رو. یعنی طمع باعث حسادت شد وقتی که نمیتونه مال دیگران رو تصرف بکنه. طمع باعث کینه نسبت به دیگران هم میشه. وقتی دیگران مال دارن خودش نداره، کینه دیگران هم کم کم به دل میگه. خیلی بده این کینه، از چیزاییه که خیلی ضرر میزنه به انسان. کینه یک ذره او تو وجود انسان باشه دیگه بهش نمیتونه بره. قرآن میفرماد و نزعنا ما فی صدورهم من غل. ما مؤمنینی که میخوان برن تو بهش، اول میکنیم این کینه ها رو از دلشون، بعد اجازه میدیم وارد بهش بشن. طمع باعث اظهار دشمنی هم هست، عداوت بهش میگیم. گاهی البته وقتی میبینه نتونست مال دیگران رو تصرف بکنه، کم کم نسبت به دیگران اظهار دشمنی هم میکنه. حالا دیگه این اظهار دشمنیش از درجه ضعیف شروع میشه تو درجه قوی. مثلا درجه ضعیفش غیبته. وقتی میبینه کاری نمیتونه بکنه، شروع میکنه پشت سرش بدگوییشو میکنه. یه مقدار میره جلوتر، کم کم بهش ظلم میکنه، حق او رو ضایع میکنه، اذیتش میکنه. یه مقدار بره جلوتر، کم کم کتکش هم میزنه. یه مقدار بره جلوتر، کم کم ممکنه پا قتل او هم بیسته. طمع دارد به مثلا همسر دیگری، عوض میخوام نتیجه ای که خب اتفاق میفته تو جامعه، به خصوص تو جوامع غربی. آره کشور ما کمتر، اما جایی که دین ندارن اینه دیگه. وقتی طمع داره، گاهی اقدام به کشتن همسر او میکنه تا بتونه دسترسی پیدا کنه ازدواج کنه با یکی. گاهی هم میگه، یعنی مثلا اون زن میگه اگه میخوای با من ازدواج کنی باید شوهر منو بکشی تا من حاضرم باید ازدواج کنم. از این مباحث کثیفی که یه داستانی از سید الشهدا علیه السلام را به ذهنم رسید که اجازه بدید این چند موردی را عرض کنم بس رها نشه. طمع باعث فتنه در زندگی و در جامعه هست. طمع باعث ظهور فضیحت و رسوایی است. طمع باعث خیانت میشه. طمع سبب اظهار خلاف باطن میشه، یعنی نفاق. وقتی طمع داره تو رو چاپلوسی میکنه و دیگران تملق میکنه، سازشکاری میکنه، مسامحه میکنه تو برخورد با دیگران، اما تو باطن نه، دوستش نداره دیگه. تو باطن ناراحته که چرا این نعمتو داره و خودش نداره. طمع انسانو به دورویی وامی داره. یعنی چقدر بده. به ریا وامی داره. یعنی انسان تظاهر میکنه به دیگران که من ارادتمند شما هستم، مخلص شما هستم، چی اما تو باطن کینه او را داره. طمع باعث عدم توکل بر خداست. آدمی که خدا را وکیل خودش بدونه تو زندگی طمع نداره به مال دیگران، با توکل به خدا خودش میره زحمت میکشه. آدمی که طمع داره توکل نداره. آدمی که طمع داره تضرع در خانه خدا هم نداره، نمیره در خدا درخواست بکنه. راضی به قسمت پروردگار نیست، ناراحته که چرا دیگران نعمت بیشتر دارن. تسلیم در مقابل تقدیرات الهی و فرمان پروردگار نیست. طمع باعث جاسوسی انسان هم گاهی میشه، یعنی کم کم زمینه این ایجاد میشه. وقتی طمع داره به مثلا مال، حالا این مال اگه در اختیار دشمن باشه ببینید چیکار میکنه. طمع دارد که مثلا آمریکا یه هدیه ای بهش بده، جایزه نوبل نمیدونم چی هم اینا، که حالا این روزا از این جوایز هم فراوان شد. وقتی طمع داره که ولی اون که الان مصاحبه باش بکنه، حالا من موارد زیادی الان امروزه وجود داره، طمع به مال وقتی اون مال در اختیار دشمن باشه انسانو میکشوندش به یه کارهای بسیار پستی، حاضر است علیه وطن خودش جاسوسی بکنه، اخبار وطن خودشو به دشمن ارائه بده، حتی ارتباط با بیگانگان پیدا بکنه، ارتباط با منافقین پیدا میکنه. از اینا داریم دیگه، تلفن میزنه، مصاحبه میکنه علیه کشور خودش، حتی علیه دین خودش حاضر حرف بزنه به خاطر اینکه یه پولی بهش بدن، یه مبلغی بهش بدن. طمع ببینید انسانو به چه کارهای کثیفی وا میداره، جاسوسی و مزدوری. طمع باعث میشه که انسان شکر نعمتهای الهی را به جا نیاره. چرا؟ چون نعمت که در اختیارش است و ناچیز میدونه، اصلا ناراحته، اما چشمش به نعمت های دیگرانه. نعمت دیگران هم که نداره که، بس شکرم به جا نمیاره. آدم طامع ناشکره. آدم طامع زحمت کم میکشه. تزکیه کسب نداره، یعنی تو کسبش، تو معاملاتش پاک نیست، چون طمع داره دیگه. به خاطر طمعش گاهی به مشتری دروغ میگه، گاهی جنس قلدر میده تا مال او رو بتونه یه جوری، و لذا مالش مخلوط به حرامه. خروج از حد عدالته، یعنی وارد شدن به فجر و فسوق، فجور و فسوقه. فرمود طمع 4 تا شعبه داره. یکی شادیست. آدم طمع شادی بی جهت داره که فرمود این مکروه نزد خداست. یکی نشاط توأم با تکبر داره. سوم لجاجت داره، لجاجت که او رو به دام شیطان میاندازه. و چهارم تکاثر، یعنی همطور جمع کردن ما رو هم دیگه، فزون خواهی، که این فزون خواهی هم باعث لهو و اشتغال فکر و استبدال بد به خوبه، یعنی چیز خوب رو از دست میده و چیز بد رو، به چیز پایین‌تر رو به جای او میگیره. و اما قطع طمع، اونم باید بدانیم برکاتی داره. انقطاع فکر و دل از مال دیگران امام سجاد علیه السلام میفرمان نائل شدن به خیر دنیا و آخرته، قرة العین یعنی چشم انسان رو روشن میکنه، حفظ ورع و تقواست، حفظ یقین و دینه، حریت و آزادی انسانه، باعث عزت انسانه، عقل و حکمت او محفوظه. فرمود یأس از مال دیگران یکی از دو نجاته، یعنی نجات فقط فکر نکنید نجات از زندانه یا نجات از یه گرفتاری است، یکیش هم اینه که انسان در گرو مال دیگران نباشه فکر او، اینم یه نوع آزادی است. و این یأس از اموال مردم نفس انسان رو راحت میکنه، عتق مجدده، خیلی تعبیر قشنگی است، آزادی دوم. حالا آزادی اول این گفتم زندان یا کسی در میاد، اما تو روایت میگه این مأیوس شدن از مال دیگران یک نوع آزادی مجدد هست. و همچنین امیرالمومنین علیه السلام میفرمان این قطع طمع گرچه بر انسان تلخه، اما تلخی او بهتر از طلب کردن مال دیگرانه، اون ضررش بیشتره که انسان چشمش به مال دیگران باشه. خب همین مقدار کافیه. این نکات متعددی که خدمتون عرض کردم کافیست برای اینکه انسان نسبت به طمع بسیار نفرت پیدا بکنه و شوق به انقطاع دل از مال دیگران یا یأس از مال دیگران پیدا بکنه. و اما راهکارهای دیگری که برای معالجه طمع گفته میشه، دومش تقویت دین و تقویت ایمان. هرچه انسان دین رو در خودش قوی بکنه، ایمانش به پروردگار زیادتر بشه، این باعث میشه که دین و ایمان تو وجود انسان تثبیت میشه، اطمینان پیدا میکنه. اطمینان پیدا میکنه، دنبالش حسن ظن به خدای خود پیدا میکنه. وقتی حسن ظن به پروردگار پیدا کرد، خودش یه امید داره به این که پروردگار بهش لطف بکنه، میگه خدای به دیگران دادی خب به منم میتونی بدی، و حسن ظن به خدای خود داره. این حسن ظن همون ثقه به پروردگاره، اطمینان به او داشتنه، یا توکل به خدا در عمله. یه توکل اعتقادی داریم، توکل عملی، یعنی حقیقتا تو عمل خدا را وکیل خودش قرار میده، میره دنبال کسب و کار، نه اینکه بخواد به مال دیگران نگاه بکنه. اینه که تقویت دین و ایمان باعث معالجه طمع از وجود انسان میشه. حالا تو این زمینه من یکی دو تا آیه است، دو سه تا آیه است خدمتتون عرض بکنم. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. به مؤمن میگه که مواظب باش مالت رو به حرام نخوری. این نشون میده که شخص وقتی ایمان میاد تو وجودش دیگه نمیخواد تصرف، حالا تو بحث ما تصرف تو مال دیگران میکنه، طمع داشته باشه و اون تصرفی که حرامه و صاحبش راضی نیست. قرآن هم نهی میکنه، میگه اگه ایمان دارید اکل مال به باطل نکنید، یعنی اموال رو از راه حرام نخورید. وقتی که مؤمن حرام دانست مال دیگران رو، خب طمع دیگه به مال دیگران پیدا نمیکنه، این معالجه میشه. این که گفتم ایمان میتونه ریشه‌کن بکنه طمع رو، همین الان از همین آیه 29 نساء میتونیم ما این استفاده رو بکنیم. یا از آیه اول سوره مائده که فرمود یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. ببینید اگه من مؤمنم ایمان من این آیه شامل من میشه دیگه، چون میگه اوی کسی که ایمان داره چکار بکنم؟ اوفو بالعقود، وفا کنید به اون عقد و پیمانهایی که بستید. برید خودتون تو معاملاتتون هر چی ضامن شدید همین عمل بکنید دیگه. پاش وایس، اگه من مؤمن بودم پای عقد و شراء و تجارت پای اینا وای میسم، نه پای مال دیگران، چون مال دیگران من پیمانی با اونا نبستم که بخوام مالشون رو بگیرم، یا اون ضمانتی نکرده که مالشو به من بده. مقتضای ایمان شهادت به قسط، یعنی انسان عادلانه شهادت میده. خب کسی که عادلانه شهادت میده باعث میشه که به راحتی مال دیگران رو شهادت میده، این مال دیگران مال من نیست، من چیکار دارم به مال دیگران؟ اینم یه نوع شهادت به قسطه. اینه که باز قرآن میفرماد یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. اگه مؤمنید باید به عدالت شهادت بدید. اینه که عرض کردم از این آیات ما میتونیم استفاده کنیم، یا کسی دنبال آیه قرآن بگرده میتونه از این آیات نتیجه بگیره که این آیات راهکار معالجه طمع رو داره به یه دلالت و اشاره ضمنی داره یاد ما میده. میگه سعی کنید مؤمن باشید، مؤمن شهادتش عادلانه است، و تو بحث طمع میشه که نسبت به مال دیگران شهادت میده که این مال دیگران مال من نیست، لذا هیچ امیدی و طمعی به مال دیگران نداره. ببینید امام صادق علیه السلام در جواب کسی که ازشون پرسید من الذی یثبت الایمان، چی باعث تثبیت ایمان تو دل انسان میشه که ایمان خوب ثابت بشه، فرمودن اونی که اثبات ایمان رو میکنه تو دل انسان ورع و تقواست، اونی که ایمان از دل انسان بیرون میکنه طمعه. دقیقا راهکار معالجهی که داریم میگیم روایت خیلی صریحه دیگه، که مواظب باشید ایمان بیاد طمع رو میبره، طمع بیاد ایمان از بین میبره. باز امام صادق علیه السلام فرمودن اگر طمع یه ضرر بیشتر نداشت همین یه ضرر کافی بود که بگیم خیلی بزرگه. اون ضرر چیه؟ مشارات و دین به دنیا، این که میاد خرید فروش میکنه دینشو میفروشه و دنیا رو میگیره. بعد حضرت برای این که خوب بیان بکنن که این چه خسارت بزرگیست این آیه قرآن رو تلاوت کردن، اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى، اینا کسانی هستند که گمراهی رو می‌خرن هدایت رو میدن، والعذاب بالمغفره، عذاب رو می‌خرن برای خودشون آموزش الهی میدن. فما اصبرهم علی النار، چقدر اینا صبرشون بر آتش جهنم زیاده. دید آیه شریفه را اگه ما ابتداعاً میدیدیم فکر نمیکردیم مال طمع است، داره میگه هدایت رو میده به جایش ضلالت میگیره. اما امام صادق علیه السلام فرمان یکی از اسباب این خرید و فروشه چیه؟ طمع. کسی که تو وجودش طمع به مال دیگرانه، به نعمت های دیگرانه، گاهی پایینا وای میشه دیگه. مگه نبود عمر سعد طمع به ملک رج کارش کرد؟ زلالت رو خرید و داد هدایت رو، آتش رو خرید برای خودش، مغفرت رو داد. قرآن رو میفرماد فما اصبرهم علی النار. این طمع انسان رو تو این چیزا میاد. پس برای معالجش باید دین رو انسان در وجود خودش تقویت بکنه، ایمان به خدای خود داشته باشه. فرمود کسی که میخواد بی نیازمندترین مردم باشه راهش اینه، فلیکن به ما فی ید الله او ثقمن به ما فی ید غیره، باید آنچه که نزد خداست رو بیشتر بهش اطمینان داشته باشه تا آنچه که دست مردمه. این که دست مردمه اونم از خدا گرفته. پس اگه واقعا میخوای اغنی الناس باشی با به آنچه در نزد پروردگارت بیشتر اطمینان داشته باش، یعنی آنچه که در حیطه قدرت الهی است، در قضا و قدر الهی است. راهکار سوم برای معالجه طمع، کندن حب دنیا از دله. کندن حب دنیا رو هم سال گذشته بحث حب دنیا و حب آخرت و اینا رو مفصل توضیح دادیم. یه راهکارش رو توضیح نمیدم، فقط در اینجا من یه 5 روایت رو خدمتون، 5-6 خدمتون میگم. فرمود کسی که، امیرالمومنین علیه السلام میفرمود، کسی که قلبش شیفته به حب دنیا بشه، دل او دلبسته میشه به 3 چیز دنیا. 1، هم و غمی که از او جدا نمیشه. 2، حرصی که ترک نمیکنه او رو. 3، آرزویی که هیچ وقت بهش نمیرسه. من بحثم راجع به این حب دنیا است که حالا این کسی این حب رو از دلش بکنه، یا اون طمع و حرص هم وجودش نیست. در جای دیگه فرمودن حب دنیا یوجب طمع، یه دیگه خیلی سریعه، علت طمع میگن حب دنیاست. فرمودن حرام است بر هر دلی که حب دنیا تو وجودشه، حرام است که جدای از طمع بشه، امکان نداره، یعنی حتما محروم از این صفت. امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که دنیا رو محبت داره، کبر و تکبر رو دنیا تو وجودش میاره. آدم محب دنیا متکبر میشه، خودشو بالاتر از دیگران میبینه. کسی که دنیا رو نیکو دانست، گفت دنیا خوبه، دنیا حرص رو میاندازه تو دلش. و کسی که طلب کرد دنیا را، همین عملا رفت به سمت دنیا، دنیا او رو تو طمعش میاندازه. و کسی که مدح دنیا رو کرد، دنیا او رو واژگون در ریاش میکنه، میاندازدش تو وادی ریا کردن. کسی که تو فکرش اراده دنیا داشته باشه، دنیا هم عجب و تو دلش جا میاندازه. کسی که اطمینان به دنیا پیدا کرد، دنیا او رو غافلش میکنه. حقیقتا جملات خیلی زیباییست اینا، حالا 7-8 جمله بود، از جلد 73 بهار یادداشت کردم، صفحه 105. منتها منظورم همون جمله سومش بود که فرمود من طلبها اوردت و علت طمع. ای کسی دنبال دنیا رفت، دنیا هم طمع رو متوجه او میکنه. 4 راهکار معالجه طمع، توجه به فناء دنیاست و بقاء آخرت، که تو بحث حرص هم اینو مفصل توضیح دادیم. حالا اینجا من راجع به طمعش این جمله جدید رو عرض بکنم که ببینید چطور امام صادق علیه السلام تعلیم میدن برای قطع طمع. فرمودن ان اردت ان تقر عینک و تنال خیر الدنیا والاخره، اگه میخوای چشمت روشن بشه و به خیر دنیا و آخرت دسترسی پیدا کنی، فقط اتمع اما فی عید الناس، طمع به مال مردم را از خودت ببر، و عد نفسک فی الموتا، خودتو جزء مردگان حساب بکن. این راهکارشو ازت دنبالش بیان کردن چطوری من دل بکنم فهمیدم خود رو جز مردا حساب کن. خب وقتی انسان خودشو در قبرستان دید، عاقبت خودشو نگاه میکنه، میگه دانا چه فایده مال دیگران که برای من بقا نمیاره، تازه وبال من هم هست، اگه مال دیگران بدون رضایت من کسب بکنم در قیامت تازه مسئولیتم دارم. راهکار پنجم، اگه انسان بخواد طمع رو از خودش بیرون بکنه، همون یأسی است که تو چند تا روایت اشاره داشت. انسان باید خودش رو مایوس بکنه از مال دیگران، یعنی ضد طمع رو در خودش تقویت بکنه. تو طمع میل داره، تو یأس نفرت داره، اصلا پشتش رو به مال دیگران میکنه و به هیچ وجه سوال از مال مردم نکنه. سوال فارسی نیست، سوال که میگن سوال عربی یعنی درخواست. کسی که میخواد طمع رو در خودش بکشه به هیچ وجه از کسی درخواست نکنه، درخواست هدیه، مثلا بگه شیشه عطرتون رو به من هدیه بکن، مثلا این کتابتون رو بمیشه. اگه واقعا میخواد طمع رو از خودش بشکنه، راه خیلی سادش همینه دیگه، میتونه جلو زبونش رو بگیره و سوال نکنه، درخواست نکنه، کتمان بکنه. علتش هم توضیح دادم که یأس یک نوع اثبات صفت دوری است تو وجود انسان، لذا خیلی دور میشه از طمعی که در واقع دلش به سمت مال دیگرانه. و چنانچه عرض کردم یأس یه مقدار یکی از دو فرد قوی انقطاع از مال دیگرانه. وقتی انسان دلشو میکنه از مال دیگران، گفتیم دو فرد داره، یه فرد ضعیف داره که بی توجه به مال دیگرانه، یه فرد قویش اینه که نه اصلا مایوس از مالشونه. حالا ببینید امیرالمومنین علیه السلام در وصیتشون به امام حسن علیه السلام سفارش کردن، هنگام شهادتشون شاید هم همین ایام بوده که از ضربت خورده بودن، فرمودن الیأس خیر من الطلب الی الناس، مایوس باشی بهتر از اینه که برید درخواست بکنی از مردم. ما اقبح الخضوع عند الحاجه، چقدر زشت انسان خودشو خاضع میکنه، کوچک و ذلیل میکنه وقتی که یه درخواستی از دیگری میکنه، میگه این مالتو به من بده، خودشو خیلی کوچک کرده، به ظاهر میخواد یه چیز ظاهری از رفیقش بگیره، اما در واقع یه چیز بزرگ از دست داد، یه آبروی بزرگ از دست داده. ما اقبح الخضوع عند الحاجه والجفا عند الغنا، چقدر بزرگ از ستم کردن وقتی که انسان غنی میشه و پولدار میشه. اونم حالا جز بحث ما نیست. امام سجاد علیه السلام فرمودن تمام خیر رو من دیدم جمع شده در قطع طمع، اما فی عید الناس، همه خیرات تو همین جمعه که گفتم حدود 60 مورد اون آثار رو باز مرور بکنید متوجه میشید که چیه. وقتی انسان طمع نداشت، یه مردم میبینه 60 تا از آفتها رو ازش دور شده یا مقابلش خیرها رو به دست آورده. این روایت روایت صحیح هم هست، هم تو اصول کافی این روایت هست، هم تو وسائل شیعه دیدم، هم تو جلد 73 بهار. در وسائل شیعه همون جلد ششم صفحه 315 این داستانم نقل میکنن که یه مرد عربی اومد از پیامبر درخواست کرد، گفت یه عملی به من یاد بدید که خدای متعال مرا دوستم داشته باشه. حضرت فرمودن زهد اگه داشته باشی، یعنی از دنیا دلت کنده شده باشه، زهد تو دنیا داشته باش تا خدا دوست داشته باشه، زهد نسبت به اموال مردم داشته باش تا مردم دوست داشته باشه. خیلی تعبیر قشنگی. اگه میخوای محبوب خدا باشی دلتو از دنیا بکن، اگه میخوای محبوب مردم باشی دلتو از چشم انداختن به مال مردم بکن. این حدیث هم خیلی صریح در معالجه طمعی که داریم بحثش رو میکنیم. الخلاص من اثر طمع، یعنی راه خلاصی از اسارت طمع چیه؟ به اکتساب الیأس، به اینه که انسان یأس رو برای خودش کسب بکنه، به دست بیاره. یأس اما فی عید الناس که گفتیم راهکار پنجم همینه. راهکار ششم اینه که انسان اگه میخواد طمع نداشته باشه به مال دیگران، نگاه به مافوق خودش تو مال نکنه. خب اینا ما تو حرص هم داشتیم، اینجا یه چیز اضافه میکنیم، میگیم حتی به مال دیگران نگاه نکنه ولو مال دیگران پایین تر از خودشان باشه. اگه میخواد طمع نداشته باشه فقط به این نیست که سطح زندگی بالاتر رو نگاه نکنه، نه، ممکنه سطح زندگیش با من یکی باشه یا پایین تر از منم باشه، اما یه چیزی بالاخره تو زندگیشه که چشم منو پر کرده، باعث طمع میشه. اگه بخوام طمع نداشته باشم، این راهکار ششم اینه که انسان به مال دیگران نگاه نکند، چه دیگران بالاتر از او باشن، چه هم سطح او باشن، چه مادون او، نگاه به مال دیگران نکنه. حالا تو این زمینه ما هم آیات قرآن داریم که اتفاقی آیات خیلی زیبا راهکار معالجه طمع رو یاد ما میده. ببینید دو تا آیش در سوره توبه هست. ولا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، ای پیامبر تو رو به تعجب نیندازد اموال و اولاد مردم، چون ایناست که باعث طمع میشه دیگه. نگاه میکنیم که چقدر مال داره، چقدر اولاد داره، چون نگاه نکن به اینا، مالیست خدای متعال به دیگران داره. وقتی انسان نگاه نکرد به مال و اولاد دیگران، خب طمع هم دیگه نداره دیگه. یا آیه 131 طه، او آیه قبلی عیناً تکرار شده، من تو ادامش فرق می‌کرد. این آیه اینه: لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواج منهم زهره الحیات الدنیا، چشم تو کش نده. مد کش منظور اینه که انسان مدت طولانی هم تو نگاه بکنه، تو فارسی میگیم خیره، یه مدت طول هم تو داره نگاه میکنه، مات شده که حالا این دیگری چه مالی داره، یه ماشین دیده، من یه خونه دیده، خیره شده، هم تو داره مدت داره نگاه میکنه. قرآن میفهمن لا تمدن عینیک، چشم تو اینقدر کش نده. به چی؟ الا ما متعنا بهی ازواجن، به اون اموالی که ما به یک گروه هایی دادیم و بهرمندشون کردیم. اینقدر نگاه نکن به اینا، زهرت الحیات دنیا، اینا شکوفای زندگانی دنیاست، زیاد ارزش هم نداره. حالا امام باقر علیه السلام فرمودن ایاکه ان تطمح بصرک، مواظب باش تمح بصر نکنی. تمح بصر همون چشمو بالا آوردنه، چشمو بالا میاره تا ببینه، رفع بصر ترجمه شه، یعنی چشمتو بالا نیار به مال دیگران تا بخوای آرزو کنی مال دیگران رو، یا اینکه مثلا راضی نباشی با آنچه که خداوند به تو داده. ایاک ان تطمح بصرک الی من هو فوقک، به اموال کسانی که اینا فوق تو هستن نگاه نکن و دقت کن به این آیه شریفه که خدای متعال چطور با پیامبرش خطاب میکنه. بعد حضرت راهکار دیگه ای را هم بیان کردن تو اینجا که من اینو دیگه جداگانه ذکر نمی کنم. فرمودن هر وقت دلت هوس کرد اموال مردم رو، برای اینکه این هوس رو از دل خودت بکنی، یادت بیار زندگانی حضرت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. که حضرت غذاشون نون جو بود، شیرینیشون خرما بود، هیزم آتششون هم شاخ درخت خرما بود هر وقت که پیدا میکردن. تازه اینا هر وقت بود، اگر هم نبود که نه. این روایت هم در اصول کافی هم جلد 73 به حال. از این روایت ما میفهمیم که چشم انسان بیفتد به مال دیگران، این ضرر نداره، این معفوه. اونی که اشکال داره چیه؟ قرآن فرمود لا تمدن نعینه، مد نگاه، مد یعنی چشم، همینطور چش بده نگاهو ادامه بده و طول بده. اونی که قرآن نهی میکنه اینه، اما این که انسان چشمش یخ میفته به مال دیگران، فوری روشو بر میگردونه یا روی دلشو بر میگردونه، اصلا نگاه نمیکنه، نفرت داره، اینو قرآن نهی نکرده. و بلاخره چشم انسان یخ میفته به مال دیگران. چنانچه امام باقر علیه السلام فرمودن تمح بصر، ولی این تمح هم مجرد و هم لازمه هم متعدیه، لذا از نظر ادبی هم دقت داشته باشید که هم میتونیم بخونیم ایاکه انتوت مح بصرک، یا بگیم ایاکه انتت مح بصرک، دو جور قرائتش ادبی صحیحه. هفتم از راهکار معالجه راضی بودن به اندک معاشه. اگه انسان دقت کنه همون چیزی که خدا بهش داده، تقسیم ارزاق رو، راضی باشه به تلاشی که کرده و نتیجه‌ای که نصیبش شده، این رضایت کاملا اون طمع رو تو وجود انسان میخوش کنه. حالا چند تا روایت اینطوری دیدم، حالا یکش خدمت رو عرض میکنم. امام صادق علیه السلام میفرمان کسی که راضی باشد به اندک از معاش، خداوندم راضیست به اندک از عمل او. دو تا اندک دیگه، ما که عملمون خیلی کمه. فرمود اگر راضی بودید به اندک از معاشتون، آن ناراحت نبودید، خدای متعال عمل اندک شما رو تو عبادات، اما عمل اندک رو ازتون میپسندید. راهکار هشتم، مجالست با مادون خود در مال. هر کس سطح زندگیش از ما پایین تره، با اینا یه مقدار هم نشینی بکنه. این مجالست با اینا انسان را از طمع در میاره. چرا؟ وقتی از نزدیک میبینه دیگران سطح زندگیش خیلی پایین تره، تازه داره شکر خدا هم به جا میاره، انسان دیگه هی چشم نمیدوزه به مال دیگرانی که مافوق او هستن، بلکه راضی میشه به همون اندک از مال خودش. میگه دیگران خیلی کمتر از من دارن، راضی میشه، شکر خدا رو هم به جا میاره. اینم راهکار عملیه که انسان تو زندگیش سعی کنه با فقرا، با کسانی که کمتر از زندگی او هستن، حتی تو ازدواج سعی کنه با کمتر از پایین تر از خودش تو مال ازدواج بکنه. اینا اصلا طمع رو تو دل انسان میخوش کنه و آثار دیگه هم البته داره. نهمین راهکار کرامت نفسه. هرچه انسان نفسش کریمتر بود، یعنی قائل به شخصیت برای خودش بود، خودشو بهتر بشناسه، در نتیجه اینه که نفسشو قائل به حریت و آزادیه، هیچ وقت نمیاد ذلیل بکنه، با یه درخواست از دیگران خودشو کوچک بکنه، زیر دست دیگران قرار بده، عبد دیگران بشه، بلکه قائل به مروت نفسه. این کرامت و شخصیتی که انسان برای خودش ببینه و قائل باشه، موجب میشه که انسان خودش رو منزه بکنه از اینکه بخواد اموال دیگران رو ببینه و بعد هم آرزو کنه و چه بسا این آرزوش رو به زبونم بیاره بگه من میخوام و اصلا از اینا خیلی فاصله میگیره. دهم استغناء نفس، هرچه انسان نفس خودش رو بی‌نیاز ببینه. عرض کردم بی‌نیاز دیدن معناش بی‌نیاز بودن نیست. بعضی اصلا در واقع نیاز دارن اما از اون فکر میکنم نه من نیاز ندارم. بچه‌ام بهش تعارف هم میکنن میگن آخه شما نیاز داری بیا تو ما بهت کمک میکنیم قرض بهت بدیم، میگه من نیاز ندارم. حاضر یه مقدار سختی زندگی رو به خودش تحمل بکنه اما زیر بار درخواست نمیره، زیر بار اعطاء با منت نمیره. استغناء نفس از چیزی است که طمع رو از دل انسان میکنه. کسی که استغنا نداره خودفروشی میکنه. حالا دین فروشی هم هست دیگه، اونایی که استغنا نفس داره حتی دینش هم ممکنه بفروشه به خاطر اینکه میخواد به مال دیگران دسترسی پیدا کنه که استقلال شخصیت رو از خودش میگیره. در مقابلش هم استغنا نفسه. استغنا نفس آثار خوب دیگه هم داره، خودباوری و استقلال نفس و خود اتکایی، اینا چیزایی که امروزه تو مباحث اقتصادی هم خیلی ازش یاد میشه. خب حالا اون داستان امام حسین علیه السلام هم با همین بحث استغناء نفس هم جور در میاد. اشاره بکنم داستان رو، اون تو چون سابق دیدم خلاصه شو عرض میکنم که شخصی بود در زمان سید الشهدا علیه السلام، ظاهراً فرماندار بصره بوده یا یکی از شهرهای دیگه، خانمی داشت به نام زینب یا اورینب، حالا چون قدیم نقطه نمیگذاشتن میگن احتمال هر دوش هست، حالا یه خانمی داشت فرض کنید به نام زینب که این خانم از نظر زیبایی، از نظر ظاهری زیبا بود و یه صفات خوب دیگه هم داشت از نظر اخلاقی. خبر به گوش معاویه رسید. و شام بالاخره خبر رسیده بود که ایشون یه همچه خانمی داره. یزید فرزند معاویه دلباخته این زن شد، جوری که مدتی فکرش مشغول بوده بالاخره بحث رو مطرح کرد با یه شخصی از کسانی که هم فکر با خودش بودن. گفت من واقعش مدتیست دارم در فکر اینم، منطقه خوبی زینب هم شوهر داره با چکار کنم. اون واسه اومد پیش پدر یزی، اومد پیش معاویه و گفت یزی هم چی درخواست داره. معاویه هم میدونی تو هیلگری دیگه استاد شیطان باید بگیم بوده، خیلی از این یه فکری کرد و یه نقشه عجیبی ریخت. به این واسطه گفت که برو بصره و شوهر این زینب رو، نمال اسمش عبدالله بود چی بود، گفت این شوهرش رو چون بالاخره فرماندار اونجا هست زیر مجموعه ماست، اینو بگو فوری بیاد پیش من، بیاد شام پیش من. اینم اومد پیش او و عبدالله هم با خانمش خداحافظی کرد و گفت نمیدونم چه خبریه که معاویه منو احضار کرده، باید فوری برمش. فوری اومد خودش رسون شام و اومد. معاویه دستور داد که خیلی ازش پذیرایی بکنن که دلش رو به دست بیار. یه دو سه روزی خوب ازش پذیرایی کردن و این هم تعجب کرد، فقط فهمید که خطر نیست و یه بشارت خوبی است. حالا میخوان یه حکومتی بهش بدن یه چیزی. بالاخره اومد معاویه به یه واسطه گفت برو به این عبدالله بگو که من مایلم که تو رو داماد خودم بکنم. چون علاقمند به تو هستم میخوام داماد من بشی. خب اینم اومد بهش گفت و اینم سر از پا نمیشناخت. دو سه روزم بود نمک خور شده بود دیگه. ماویه این تو زمینه رو فراهم کرد، خیلی خوشحال شد که میخواد دختر ماویه رو بگیرد و رسما دختر داماد ماویه بشه. خب خیلی خوشحال شد و بعد اجازه داد که خواستگاری بیاد بکنه از دختر ماویه. و ماویه زودتر به دخترش گفت که این میاد به خواستگاری تو، اما زود جواب نده، تو انامن بکن بگو حالا تا ببینم و بعد خبر میدم. حالا اینم که زود جواب نمیخواست، نمیخواست خیلی طبیعی جلوه بکنه، ولی اگه زود جواب میداد نقشه لو میره. خب اومد جلسه خواستگاری و حالا روحش هم خبر نده از نقشه های شیطانی که ماویه براش پشت صحنه کشیده بود. تو خواستگاری صحبتشون رو کن دیدن به قول امروزی ها همه افکارشون به هم میخوره و هرچی میگفت اونم گفت بله همینطور است. و نهایتش بالاخره بله رو میخواست بگه که بالاخره ما به هم میخوریم یا نه، دختر ماویه گفت من باید فکرم رو بکنم، دوستانی دارم باشون باید مشورت بکنم و بعد یه دو روز سه روز دیگه من جواب بهت میده. همینطور زبونا داشت می افتاد، بالاخره اومده شام و آبروش می رفت که یخ دختر ماویه ردش می کرده. بالاخره بعد از دو سه روز دوره اون عبدالله واسطه رو فرستاد که برو پس ببین بالاخره دختر ماویه چی میگه، بالاخره راضی است با اون ازدواج بکنه یا نه. ماویه یادش داد به دخترش که نهایتش اینطور بگو، بگو من همه نوع رضایتی رو از تو دارم، فقط یه نگرانی دارم و اونه که شما زن داری و من حاضر نیستم با زنت با هم کنار هم باشی، اگه میخوای با هم ازدواج کنیم باید زنت رو طلاق بدی. پیغام داد عبدالله چون شیفته این دختر شده بود خب باشه من حاضرم و حاضرم زنم رو طلاق بدم. گفت خب باید جلسه باشه، شاهد باشن، افراد بدونن طلاق در حضور عدلین باید باشه. افرادی رو آوردن شاهد گرفتن که این عبدالله غایبانه چیکار کرد، از همونجا شام زن خودش زینب رو طلاق داد به امید اینکه به وصال دختر ماویه برسه. دور اومد سراغ خواستگاری، حالا طلاق هم دیگه تمام شده بود، یعنی اومد سراغ گفت باید صبر بکنی من مطمئن بشم، بالاخره از عده باید خارج بشه من مطمئن بشم که دیگه بهش رجوع نمی کنه. خلاصه چند ماهی دو سه ماهی هم نگهش داشت تا این خانومش هم از عده خارج بشه و همینطور این عبدالله به قول ما استخون تو زخم تا نگه داشته بود تو شام. ماویه مخفیانه فوری یک کسی رو فرستاد گفت برو کوفه و از زینب خواستگاری کن برای پسر من یزید، یه مهریه سنگینی هم گذاشت و گفت کسی هم از مردم متوجه نشد. و از این طرف این عبدالله میمد خواستگاری دختر، حالا دو سه ماه هم گذاشته بود، نهایتش دختر گفت که واقعش من فکر ما کردم، مشورت ما کردم و اینا، دوستانم مرا نهیم کردن، گفتن نه با تو ازدواج نکنم. انداخت گردن تازه دیگران، نمی گفت نظر من اینه که یخ بدگمانم نشد به او یا معاویه. خب بعد سه چهار ماهی که اونجا وایستاده بود مثل یه آب سردی که روش بریزن، همه چیش از دست داده بود، زینبش رو طلاق داده بود و از اون طرف هم به امیدی که داشت داماد ماویه بشه نشد و با یه ناراحتی عجیبی برگشت از شام برد همونجا بصره، اما دیگه معلوم بود پیش خانمش نمیتونست بره دیگه. واسطه از طرف معاویه زود اومد بصره که عقد زینب رو فوری اجرا کند برای یزید، که یه وقت مثلا یکی دو هفته بعد دوره شوهر زینب میمد، ممکن بود دوره عقد مجدد بخونه. اگه زینب هنوز شوهر نکرده بود ممکن بود مجدد بره و عقد مجدد بکنه. لذا اون واسطه رو معاویه زود فرستاد. اما از اون طرف در خود شام او رو معطلش کرد. خب واسطه اومد بصره، اتفاقا وقتی که اومد امام حسین علیه السلام هم اونجا بوده. واسطه یه احترام فوق العاده‌ای برای امام حسین علیه السلام قائل بود، لذا تا اومد فهمید امام اونجا هستن رفت خدمت امام، رفت و نشست سلام علیه کرد. از دست آمدن برای چی اومدی؟ اینم جریان و واقعشو گفت. گفت واقعش که همچین جریانیست، معاویه منو فرستاده بیام از زینب، چون زینب مطلقه هست، بیام براش برای یزید خواستگاری بکنم. یه مهریه سنگینی هم گذاشت. امام حسین علیه السلام فهمیدن که این معاویه عجب نقشه عجیبی کشیده، حقیقتا نقشه شیطانی عجیبی کشیده که زینب رو از چنگ شوهرش بکشه بیرون. امام علیه السلام ببینید واقعا چقدر مهربان به همه مردم، بلافاصله به اون واسطه گفتن که بسیار خوب، شما که میری خواستگاری برخواه وکیل هست از طرف معاویه، از طرف منم وکیل هست، منم بهت وکالت میدم وقتی رفتی پیش زینب از طرف من هم خواستگاری بکن به همون مهریه که معاویه گفته. مهریه هم خیلی زیاد و همون مهریه که معاویه گفته من اون مهریه رو میدم، چون اختیار رو بذار به عهده زینب هر کدوم خواست. واسطه دیگه چون احترام فوق‌العاده‌ای برای حضرت قائل بود گفت چشم، رفت پیش زینب و جریان تعریف کرد. گفت شوهر که تو رو طلاق داده است و تو هم از عده خارج شده، یا معاویه و امام حسین علیه السلام هر دو دارن تو رو خواستگاری میکنن، امام برای خودشون اما معاویه برای یزید. زینب هم زیرک بود، خیلی زیبا گفت که من تو رو امین میدونم، به نظر تو من با کدوم ازدواج کنم؟ تو جواب شونه خالی کرد، دید اگه بگه بعد مسئولیت داره، ممکنه معاویه یخ توبیخش بکنه. گفت من عذرخواهی میکنم، نمیتونم مشورت بهت بدم چون بالاخره واسطه هستم نمیتونم. زینب هم اصرار کرد، گفت نه تو به منزله پدر من هست، ظاهرن صحابی پیامبرم بوده. گفت من تو رو پدر خودم محسوب میکنم، میخوام باید مشورت بکنم، با کسی هم نمیخوام حرف بزنم. تو خودت جوان بودی چه میکردی؟ من دخترت بودم چه میکردی؟ خلاصه یه مقدار اینطوری اطمینانشو به دست آورد. اون واسطه هم گفت اگه از من سوال کنید من واقعش امام حسین علیه السلام ترجیح میدم. گفت بسیار منم بله رو برای امام حسین میدم. هیچ صیغه عقد رو خوندن، زینب شد همسر امام حسین علیه السلام. منتها امام همسرشون همسر سوری بود در واقع، یعنی مایل نبودن اصلا کنار او زندگی بخوان بکنن، چون فقط و فقط میخواستن نقشه معاویه رو بر آب بکنن. خب واسطه برگشت شام و دیگه به هر شکلی بود خبر رو به معاویه رسوند. معاویه هم دیگه به قول ما اگه کارد به بدنش میزدن خون در نمیاد، از بس یخ کرد و ناراحت که این همه چند ماه داریم نقشه ریزی میکنیم، اون لحظه آخری که میخواستیم سفره رو بندازیم بشیریم سر سفره استفاده کنیم، یکی دیگه اومد و استفاده شد دیگری کرد. خیلی ناشو اما کاری هم نمیتونست بکنه، چون میدونست کار خودش خیانت بود و خیانت هم رو افتاده بود، کاری نمیتونست بکنه، چون وقتی بود که دختر معاویه جواب رد داده بود به عبدالله و نمیتونست به عبدالله بگه چرا. عبدالله فهمیده بود جریان پشت صحنه رو، لذا با یه حالت ناراحتی اومد بصره. به فاصله چند روز، حالا امام حسین علیه السلام مثلا 3 روز 4 روز قبلش فرض کنید صیغه عقد خونده بودن، اما کاری هم باش نداشتن رو زینه، با اینکه همسر شرعیشون بود. تا اینکه عبدالله اومدش، از دست صداش زدند و عبدالله اومد پیش امام و حضرت جریان رو برش توضیح دادن و گفتن که نمیخوای با عذر میخوام. خود عبدالله گفت من یه سری اموالی دارم پیش همسرم که وقتی میخواستم از بصره برم اینا رو امانت گذاشتم. به امام گفت چون دیگه همسر من نیست، همسر شماست، این اموال از او بگیرید به من بدید. از اصلا فهمدن نمیخوای خودت بری مستقیم ازش اموال بگیری؟ گفت اشکالی نداره. امام میخواستن ارتباط قبلی رو دوباره برقرار کنن. عبدالله آمد پیش همسر سابقش که دیگه الان همسرش نبود و گفت اموال که پیشت امانت گذاشتم ایناست. زینب گفت بله اموال اینجاست، من دستش نگذاشتم، اینا هنوز محفوظه. تو صحبتایی که داشتن میکنن عبدالله به گریه افتاد از قفلتی که نصیبش شده بود و البته معاویه گولش زده بود دیگه. به گریه افتاد و دید دیگه زندگیشو از دست داده و زندگی مجددی هم پیدا نکرد. یه خیانتی هم به همسرش کرده بود در واقع، که همسرشو رها کرده بود به امید اینکه داماد معاویه بشه. تا داشت گریه میکرد و عاطفش تحریک شده بود، امام علیه السلام اومدن تو اتاق و فرمودن که نمیخوای خواستگاری بکنی از خانومت؟ من هیچ مشکلی نیست. به زینب هم گفتند و همونجا مجدد حضرت طلاق دادن زینب رو و صیغه مجدد او رو برای عبدالله خوندند، که این تو تاریخ واقعا ثبت شده که چه خیانت معاویه کرد از این طرف امام، چه لطف و عنایت داشت. این استغناء نفس، انسان خودشو بی‌نیاز ببینه، طمع به مال دیگران، به همسر دیگران نکنه. و گفتم گاهی به دین فروشی کشیده میشه این طمع، که یه نمونش موردی بود که عرض کردم. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. یا علی ابن ابی طالب، امروز وقتی در محراب عبادت امیرالمؤمنین علیه السلام قرار گرفتند و می‌خواستند نماز بخوانند، ابن ملجم خودشو آماده کرده بود، زهر زیادی به شمشیر آلوده کرده بود. وقتی امام شروع کردن نماز صبح قامه کنن، یه لحظه تصمیم شیطانی خودشو عملی کرد. وقتی امام سر از سجده برداشتن، شمشیرشو بر فرق امام وارد کرد، گویا امام منتظر همین فرصت بودن. آخه سالای زیادی بود از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دور شده بودن، سالای زیادی بود از همسرشون فاصله داشتن. وقتی ضربت خوردن بلا فاصله صدا زدن فزت و ورد بلکبه، همین لحظه را آرزوشو داشتن، به خدا یک کعبه رستگار شده. اسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم أكسو كل عريان اللهم أقوي دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروه اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل